ساعت 6 صبح به وقت تهران. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرانسه و آمریکا بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران اختلاف دارند. وزارت کشور ایران میگوید هنوز مظنونان اصلی اسیدپاشی‌های اصفهان شناسایی نشدند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه در ایتالیا دیدار می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی از اختلاف نظر فرانسه و آمریکا در پشت پرده بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان فاش نشده می‌گوید فرانسه نگران است که در صورت راه‌اندازی نهایی راکتور آب سنگین عراق، ایران بتواند مقدار کافی پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی تولید کند. فرانسه همچنین خواستار افزایش فشار بر ایران است تا بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد و فعالیت تأسیسات هسته‌ای و سانتریفیوژهای خود را به طور گسترده متوقف کند. بنابراین گزارش فرانسه نگران است که دولت اوباما به هر قیمتی حاضر به رسیدن به توافق نهایی با ایران شود. معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز شنبه گفت هنوز مظنونان اصلی اسیدپاشی‌ها به زنان در اصفهان شناسایی نشدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری افزود 191,000 نفر از یک قشر در یک پرونده بررسی شدند. او بدون توضیح بیشتر در این باره گفته است اقدامات لازم برای شناسایی متهمان اصلی ادامه دارد و شمار افراد در دست بررسی اکنون به زیر 100 نفر رسیده است. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه در شهر روم ایتالیا با هم دیدار می‌کنند. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری‌ها گفته است که آقای لاوروف درباره مصوبه تازه کنگره آمریکا برای مجاز دانستن دولت اوباما در ارسال ابزار و جنگ‌افزار نظامی به اوکراین با جان کری گفتگو خواهد کرد. آقای ریابکوف افزوده است که در صورت به اجرا در آمدن این مصوبه مسکو نیز دست به اقدامات متقابل خواهد زد. کنگره آمریکا همزمان به تشدید تحریم‌های روسیه نیز رأی داده است. گروه خلافت اسلامی روز شنبه دو هلیکوپتر متعلق به ارتش عراق را سرنگون کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حادثه به نگرانی‌ها درباره افزایش توانایی‌های نظامی گروه خلافت اسلامی افزود است. بر اساس این گزارش این اتفاق در شهر سامرا رخ داد که از شهرهای مقدس شیعیان محسوب می شود. یک مقام ارشد وزارت دفاع عراق به آسوشیتد پرس گفته است شبه نظامیان خلافت اسلامی با یک سلاح دوش پرتاب این هلیکوپترها را ساقط کردند. دو سرباز آمریکایی در حمله طالبان به خودروهای ناتو در نزدیکی پایگاه بگرام در شمال کابل کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا این حمله جمعه شب رخ داده است. فرماندهی نیروی ائتلاف در افغانستان در اطلاعیه‌ای کشته شدن دو تن از سربازان را تایید کرده اما به ملیت آنها اشاره‌ای نکرده است. روز شنبه نیز ده ها نفر از جمله عتیق الله رعوفی رئیس دبیرخانه دادگاه عالی افغانستان، 6 تن از سربازان افغان در کابل و 12 تن از کارگران مینروب در استان هلمند در یک رشته حملات طالبان کشته شدند. و یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز شنبه وارد دمشق شد تا برای برقراری آتش بس میان شورشیان و نیروهای وفادار به بشار اسد در شهر حلب میانجیگری کند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه دیدگاه ها باشید. مجله هفتگی دیدگاه های این هفته میپردازه به سقوط قیمت نفت در بازار جهانی و تأثیرش بر اقتصاد ایران. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از کاهش چشمگیر بهای نفت در آغاز آبان ماه امسال به بشکه نزدیک 80 دلار، اینک بار دیگر محافل اقتصادی جهان به پدیده افت حتی بیشتر بهای نفت خیره شدند. در پایان هفته گذشته قیمت نفت در بازار جهانی به نزدیک 60 دلار در ازای هر بشکه سقوط کرد. اقتصاددانان این کاهش بها را در 5 سال گذشته بی سابقه توصیف کردند. علت این کاهش چیست؟ تأثیر این کاهش بر اقتصاد ایران چه میتواند باشد؟ در کوتاه مدت دولت حسن روحانی در برابر کاهش ناگهانی قیمت نفت چه میتواند بکند؟ و برای مهار کردن پیامدهای منفی نوسانات قیمت نفت، سیاستهای اقتصادی ایران نفتخیز در بلند مدت چه باید باشد؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ گفتند: علی رشیدی، اقتصاددان ارشد در تهران، حسن منصور، استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس که این هفته در لندن به پرسش‌های ما پاسخ می‌گوید، و فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، افت قیمت نفت اول به بشکه نزدیک 80 دلار و حالا به بشکه نزدیک 60 دلار، افتی بی سابقه در 5 سال گذشته. بپردازیم به ابعاد بین‌المللی مسئله، به اینکه آیا این پدیده حاصل تصمیم سیاسی عربستان سعودیه چنان که عده‌ای میگن یا نه؟
این پدیده عمدتاً از عوامل اقتصادی منشأ میگیره و عامل اصلیش هم عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت. در حال حاضر عرضه زیاده به دلیل اینکه نفت غیر متعارف آمریکا وارد بازار شده، نفت شیل، و همینطور کشورهای عضو اوپک با حداکثر ظرفیت خودشون تولید میکنند و حتی در کشورهایی که گرفتار آشوبند مثل عراق یا لیبی تولید و صادرات نفت به مقدار زیادی ادامه داره. و در سمت تقاضای نفت هم وضعیتی پیش آمده که باعث شده که احتیاج کشورهای مصرف کننده نفت کم بشه، از جمله در منطقه یورو که در حال حاضر ما شاهد کند شدن چرخ فعالیت اقتصادی هستیم. ژاپن هم به همین صورت و به خصوص قدرت‌های نوظهور مخصوصا چین نرخ رشدشون کاهش پیدا کرده و نیازشون به انرژی هم پایین اومده. بنابراین افزایش عرضه و پایین آمدن تقاضا باعث شده که در حال حاضر نفت زیادی در بازار باشه و به همین علت هست که عربستان سعودی تصمیم گرفته به نوعی کاری بکنه که تولید کنندگان نفت شیل به خصوص در آمریکا تولیدشون رو پایین بیارن و سرمایه گذاری هایشون رو کم بکنن و این باعث بشه که عربستان سعودی دست بالا رو داشته باشه در بازار جهانی نفت. منتها اگر از این طریق عربستان سعودی بتواند به هدفهای سیاسی هم دست پیدا بکنه، از جمله اینکه روسیه رو تنبیه بکنه به خاطر اینکه عربستان سعودی با مواضع روسیه در سوریه موافق نیست، و یا ایران رو به عنوان مهمترین رقیب منطقه‌ایش زیر فشار قرار بده، خب این مسائل هم برای عربستان سعودی طبعا مهمه. ولی همونطور که عرض کردم عامل اصلی بازار هست و اینکه عرضه نفت زیاده و تقاضاش پایین.
آقای منصور، آقای خاوند میگن که عرضه و تقاضا دلیل اصلی سقوط قیمت نفته، ولی آیا مثلا تا 6 ماه پیش با توجه به اینکه اکثر اقتصاددونا مبنای محاسباتشون رو همین عرضه و تقاضا قرار میدن، پیش بینی میکردن که قیمت نفت تا این حد سقوط بکنه، یا اینکه اونا رو هم متعجب کرد؟
با تایید فرمایشات جناب دکتر خاوند به موضوعی در چند بون میپردازم، بیان که بیانات صحیح و متینشون رو تکرار بکنم. کاملا درست اون چیزی که ایشون فرمودند، ولی ببینید یک نکته، و اون اینکه بنده در تابستان 2012، یعنی دو سال و خورده پیش، در مقاله پیشنهاد کردم که اوپک اگر میخواهد سهم خودش از بازار نفت داشته باشه، باید آنچه که در توان داره انجام بده تا قیمت نفت بالای 70 و 75 نره. چرا؟ برای اینکه آن روز طبق اطلاعاتی که در دست داشتیم، قیمت یک دلار افزوده نفت که در خلیج مکزیک یا دریای شمال یا در برخی میادین تگزاس عمل می اومد در حدود 70-75 دلار بود. به این ترتیب میگیم قیمت هزینه تولید مارجینال نفت 75 اگر بالای 70-75 می رفت، انرژی های جانشین اوپک وارد میدان میشدند و جا رو برای اوپک تنگ میکردند. منتها اوپک همیشه سعیش این است که بیشترین درآمد رو در مدت کوتاه به دست بیاره. به این ترتیب طی این مدت در آمریکا فقط در سال گذشته 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده و طبق اطلاعاتی که در دست هست امروز، مثلا در داکوتای شمالی امروز هزینه تولید نفت در حدود 60 تا 42 دلار گزارش میشه. حتی در میدانهای دیگر تا 22 دلار اطلاع در دست داریم. به این ترتیب با یه پدیده کاملا جدیدی در بازار انرژی روبرو هستیم و اون این که اگر تا کنون به طور عام قیمت مارجینال تولید تصاعدی بود، امروز تنزلی است، یعنی هر میلیون بشکه جدیدی که به دست میارن ارزونتر عمل میاد. به این ترتیب یک تغییر استراتژیک در ساختار بازار انرژی پدید اومده و این کوتاه مدت هم نخواهد بود. برای سالیان دراز باید منتظر بود که تا کجا میره. یعنی اگر قرار بشه که این مقدار نفتی که امروز از این میادین حاصل میشه بتونه کفاف تقاضا رو بپوشونه، در این صورت باید گفت که اولا جا برای نفت اوپک تنگتر خواهد شد و دیگر اینکه قیمت نفت جریان نزولی رو طی خواهد کرد. برای همین امسال در حدود 50 تا 60 دلار مورد پیش بینی بازار.
آقای رشیدی، حالا بپردازیم به یه بعد داخلی پیامد سقوط قیمت نفت. رسیده به نزدیک 60 دلار در حالی که بودجه امسال ایران بر مبنای بشکه 100 دلار محاسبه شده و بودجه سال آینده 72 دلار محاسبه شده بشکه. سقوط قیمت نفت به نزدیک 60 دلار چه تأثیری بر روی بودجه و اقتصاد ایران داره؟
نکات اصلی که مربوط به عرضه و تقاضا بیان شد، اون چی که تأثیر داره مسئله برای همه کشورها یکسان نیست. یعنی کشوری مثل عربستان، امارات و کویت با داشتن حدود 2260 میلیارد دلار ذخیره ارزی میتونن روی تولید و قیمت نفت خیلی مانور کنن، برعکس کشوری مثل عراق، مثل روسیه و ایران که شدیداً به این درآمدهای نفتی احتیاج دارند نمیتونن اون آزادی عمل رو داشته باشند. در بودجه سال 1394 تقریبا 24 میلیارد دلار بابت درآمد نفت منظور شده که از درآمد پیش بینی شده قبلی که 27 میلیارد دلار بود خب کمتره، اما در اینجا مکانیزمی وجود داره که دلار کمتر رو با قیمت بالاتری دولت میتونه عرضه بکنه، به جای مثلا 2000 فرض کنه 850 تومان یا 650 تومان گرانتر میفروشه، یه مقداری از این کمبود درآمد رو میتونه جبران بکنه. ولی در هر حال کاهش درآمدهای ارزی پیامدهای زیادی داره که ساده ترینش این است که دولت باید جلو مخارج ارزی خودش رو بگیره که قسمتی از اینا قابل کنترل، مثلا مخارج توریستی یا مخارج زیارتی یا یه مقدار مخارجی که خب دولت برای سیاست‌های مختلف خودش در خارج داره که این یه قسمتی از قضیه هست. ولی کلن کاهش فرض کن 40% یا 50% درآمد نفت تمام هزینه‌های دولت رو تحت تأثیر قرار میده و بنابراین باید در صدد کاهش اونا باشه. یعنی اگر ما به برنامه ریاضت اقتصادی که یونان مجبور شد در پیش بگیره برای کاهش هزینه ها به اون نگاه کنیم، راه حل هایی هم برای ایران در همین زمینه وجود داره که منتها اونها باز اثرات اجتماعی فراوانی به بار میاره. این به طور کلی برای اینکه کشورها شده، ولی کشوری مثل عربستان با داشتن اون همه ذخیره ارزی نگران این موضوع نیست. عربستان بعقیده من نکته بسیار مهمش خارج کردن تولید نفت یعنی شیل اول در آمریکا، یعنی از کانادا و آلاسکا و آمریکا، و اینکه این نفت نیاد جایگزین نفت عربستان یا نفت اوپک بشه. این تولید 3 میلیون بشکه در روز از یک طرف اونجا و همینطور رقابت عراق برای صدور هرچه بیشتر نفت، اقلیم کردستان همینطور و همینطور الان داعش با فروش بیش از 900 میلیون دلار نفت، اینها رقبای جدیدی هستن و روسیه هم که خودشو درگیر مسئله اوکراین و همینطور مسئله شرق کریمه و غیره غیره کرده به شدت به این درآمدهای ارزی احتیاج داره، مخصوصا که 40% ارزش روبل سقوط کرده و این خودش دردسری برای اون کشور شده. اما یه نکته که باید در کاهش قیمت نفت بهش توجه کرد، بالا رفتن ارزش دلار هست. دلار به عنوان واحد حساب بین المللی و پول بین المللی وقتی ارزشش در بازارهای ارزی بالا میره، اینم یه عاملی است که تأثیر داره، چون دلار به عنوان واحد حساب و ذخیره مورد توجه است. حالا 5 عامل شما میتونید در نظر بگیرید برای اینکه این وضع فعلی رو توجیه بکنه، از نظر عرضه و تقاضا و همطور مسائل سیاسی و تاکتیکی هم البته مطرح هست.
ممنون آقای رشیدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خاوند، بعضی اقتصاددان‌ها پیش بینی کردند که قیمت نفت تا 40 دلار هم پایین بیاد. الان آقای منصور میگفتن بین 50 تا 60. عده دیگه معتقدن که ممکنه پایین‌تر هم بره. تا چه حد اقتصاد ایران تاب و توان دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای بشکه‌ای 60 دلار حالا یا 40 دلار خواهد داشت؟
در مورد آینده قیمت نفت، گزارشی که دیروز از سوی آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد، تأییدی است بر این که حداقل در سال آینده ما کماکان با افزایش عرضه و پایین ماندن تقاضا روبرو هستیم و بنابراین قیمت نفت همچنان در سطح نسبتاً پایینی باقی میمونه و همونطور که گفتین بعضی از مؤسسات هم در سطح بین‌المللی پیش بینی کردن که ممکنه قیمت نفت تا سطح 40 دلار هم پایین بیاد. البته در این زمینه‌ها باید محتاط بود، چون که نفت حرکاتش خیلی خیلی غافلگیر کننده است. کافیه که چرخ اقتصادی در منطقه یورو یا در آسیا دوباره به کار بیفته، یا کافیه که یک مسئله خیلی مهم ژئوپلیتیک مطرح بشه و در نتیجه قیمت نفت به شکل غافلگیر کننده دوباره بالا بره. ولی به هر حال در کوتاه مدت میشه گفت که قیمت نفت در سطح پایینی است. در مورد ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورهای صادرکننده نفت از کاهش قیمت این کالا بسیار ضرر میکنه، ولی من شخصا معتقدم که آنچه در حال حاضر بیشتر بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر میذاره، مذاکراتش هست با قدرت‌های گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای و نقش تعیین کننده رو این مذاکرات دارند. چون هر چقدر هم که درآمدهای نفتی ایران از محل قیمت نفت بالا بره، اگر قرار باشه که بخش بسیار بزرگی از درآمد ناشی از صادرات ایران در خارج بمونه و به کشور برنگرده، خب این تأثیرش زیاد نخواهد بود. بنابراین آنچه که بیشتر میتونه تأثیر بذاره این است که مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 به جایی برسه که ایران امکان بده بتونه صادراتش رو بالا ببره و از طریق بالا بردن صادراتش بتونه کاهش قیمت نفت رو تا اندازه‌ای جبران بکنه و به خصوص به دلارهای ناشی از این صادرات نفت دسترسی پیدا بکنه.
سپاسگزارم آقای خاوند. آقای منصور، در کوتاه مدت دولت ایران چی میتونه بکنه که پیامدهای منفی سقوط قیمت نفت رو تا اندازه‌ای مهار بکنه؟
ببینید، دست دولت در شرایط کنونی بسیار بسته است. یعنی مجموع درآمدهای دلاری از کانالهای مختلف که دست دولت میرسه بین 40 تا 50 میلیارد دلار تخمین زده میشه با احتساب دلارهای حاصل از صادرات غیر نفتی، و این کفاف واردات در حدود 50 میلیاردی ایران رو فعلا میدهد. ولی با توجه به اینکه رقم قابل توجهی اعلام کردن به 4 میلیارد دلار در بودجه وارد میشود، اگر این مقدار وصول نشه، چون دولت این رو بر مبنای هر بشکه نفت 70 دلار منظور کرده و امروز در حدود 55 دلار قابل وصول است، با توجه به حتی محدودیت هایی که جناب دکتر خاوند اشاره کردن، چون دولت ایران نمیتونه همه درآمد حاصل خودش رو وصول بکنه بلکه مسدود میمونه، اونی که به دستش میرسه اگر از بابت 72 دلار در بشکه نباشه، در این صورت دولت راه زیادی نداره جز اینکه یا هزینه های مصرفی و عمرانی خودش رو کم بکنه، که سالیان گذشته معمولا هزینه های عمرانی رو میزدن و از اون رهگذر حقوق ها رو میپرداختن. دولت امسال اعلام میکنه این کار نخواهد کرد، با وجود این راه زیادی نمیمونه، و یا اینکه دوباره طبق روال دولت پیشین دست بکنه تو خزانه بانک مرکزی و از اونجا قرض بگیره، یعنی ایجاد تورم بکنه. دولت اعلام کرده این کار هم نخواهد کرد، و اگر این کارها رو واقعا نکنه و مقاومت کنه، راهی در پیش نخواهد داشت.
آقای رشیدی، تا چه حد سقوط قیمت نفت زنگ خطر رو با توجه به گفته‌های آقای منصور و آقای خاوند پیش از ایشون در گوش اقتصاددانان در ایران که طرف مشاوره دولت حسن روحانی هستن به صدا در آورده و راه حلی که این عده در شرایط کنونی پیشنهاد میکنن چیه؟
والا بنده به شرایط گوشی و درجه شنوایی این دوستان در اینجا اطلاع زیادی ندارم، ولی شیخ سعدی خودمون 600 سال قبل گفته چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن که میخوانند ملاحان سرودی. حالا اصل قضیه این است که آیا دولت قادر هست که مخارجش رو در زمینهای مختلف کم بکنه یا نه، که این یه امر سیاسیه و در شرایط فعلی با توجه به این مراکز طلبکار که هزینه های مختلفی رو دستشون هست، این کار بسیار مشکلیه. اینه که راه حلی در وضعیت فعلی نمیبینم مگر اینکه از خزانه غیب به کمک ما بیان.
بسیار خب، حالا یه سوال راهبردی برای آخر بحث دارم، اونو میذارم ازتون بعدن میکنم. آقای خاوند، بسیاری از اقتصاددانان به نفت به چشم شمشیر دولبه نگاه میکنن. به عنوان مثال گفته میشه وضعیت اقتصادی ایران تا پیش از کشف نفت در سده گذشته در حد بعضی از کشورهای آفریقایی نازل بود و ایران رشدش رو در صد و اند سال گذشته مدیون نفت بوده. اما این هم هست که اقتصاد نفت محور و تک محصولی ایران در همین مدت، چنان که در دهه 1330 و بعد در دهه 1350 دیده شد و حالا باز در دهه 1390، از لحاظ سیاسی و اقتصادی هر دو آسیب پذیره. ایران چطور میتونه از نعمت طبیعی نفت بهره‌مند باشه و باقی بمونه و همزمان از پیامدهای منفیش دوری بکنه؟
میدونین که اقتصاددانها از پدیده‌ای به نام بیماری هلندی اسم میبرند که ناشی از تزریق انبوه درآمدهای حاصل از رانت هست در اقتصاد و پیامدهای منفی اون، و همینطور از نفرین مواد اولیه‌ای که دامنگیر کشورهای صادرکننده نفت شده، چون فقط ایران نیست که در این شرایط، ونزوئلا وضعیت بسیار بدی داره، الجزایر، نیجریه و غیره و غیره. منتها من زیاد با این تحلیل موافق نیستم، چون این نتیجهش این است که بگوییم ایران باید از این نعماتی مثل گاز و نفت صرف نظر کنه و کشور رو بدون اینها اداره بکنه. ما میبینیم که خیلی از کشورها به برکت نفت توانستند اقتصادهای خودشون رو به شدت ثروتمند و غنی بکنند، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا بریتانیا و به خصوص نمونه خیلی درخشانی که در برابر چشم همه هست نروژ هست. مسئله بسر اداره اقتصادی و منطقی نفت هست و درآمدهای اون بر اساس توسعه پایدار، و همونطور که عرض کردم این کار رو نروژی ها کردن. در ایران هم حساب ذخیره ارزی درست کردن و بعد از برنامه پنجم هم صندوق توسعه ملی که درش البته حدود مقدار بسیار کمی جمع شده پول، میگویند حدود 40 تا 50 میلیارد دلار ذخیره است، ولی دولت‌ها هیچ وقت نتونستن جلوی خودشون رو بگیرند و به این منبع دست اندازی نکنند. راهش این است که ایران سرانجام به این نتیجه برسه که نفت فقط و فقط متعلق به نسل فعلی نیست، متعلق به نسل‌های آینده است، ولی به هیچ وجه ما حق نداریم که جلوی تولید و صادرات نفت و گاز رو در ایران بگیریم، چون اینها منابعی هستند که باید تبدیل بشن به منابع آینده برای مردم ایران. راهش این است که ایرانی ها راهی پیدا بکنند که این تبدیل نشه به منبع جبران کسری بودجه در راه توسعه درازمدت کشور به کار بعد بیفته.
آقای منصور، شبیه پرسشی رو که با آقای خاوند در میان گذاشتم با بیانی دیگه جلوی روی شما میگذارم. کدوم تجربه های کشورهای نفتخیز دیگه در خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین یا اروپا برای برنامه ریزی بلند مدت اقتصاد نفت محور ایران قابل اعتناست؟
نکته بسیار اساسی رو دکتر خاوند عنوان کردن. فکر میکنم این رو باید اندکی بازتر کرد، به این معنی که دلار نفتی یا دلار ناشی از سایر منابع معدنی، آنچه که در اقتصاد مطرحه و نظریه هافلینگ توضیح داده قضیه رو، در نفس خود تورمزا نیست، بلکه نحوه استفاده از اون هست که تورم پدید میاره. کشورهایی که متوجه این قضیه هستند از این آثار سوء تزریق دلار نفتی در امان هستند، ولی ایران نحوه استفاده از این دلارهاش نادرسته. توضیح از کنم که از هر 100 دلار درآمد نفتی که حاصل میشه در حدود 10 دلار به طور متوسط در ایران هزینه تولیده. معنیش این است که در برابر هر بشکه نفتی که تولید میشود در حدود 10 دلار در موارد تا 15 گفته شده بین 5 تا 15 دلار به صورت ارزش افزوده یعنی به صورت مزد و حقوق و مواد و رانت و سود توزیع شده در نظام اقتصادی. وقتی این صادر میشه در برابرش 100 دلار وارد میشه، این 100 دلار نمیتواند در نظام پولی کشور تزریق بشه. چرا؟ برای اینکه مابعضایی که قبلا در نظام پولی وارد شده اون 10 دلاری است که به چرخش در اومده. در نتیجه اون 90 دلار رانتی است که باید جداگانه براش برنامه ریخت. در ایران معمولا دلار نفتی رو دولت میگیره به عنوان اینکه مالک و مدیر این نظام تلقی میشود، میفروشه و بعد دلار دریافتی رو میده بانک مرکزی، در برابرش پول میگیره و با اون پول هزینه میکنه. در نتیجه در حدود 90% این پول ایجاد تورم خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه در چرخه تولید ما به ازای اون تزریق نشده است. یعنی این دلار فقط در شرایطی میتواند تزریق بشود که در برابرش واردات انجام بگیره. در غیر این صورت کاری که دولت ایران کرده و الان هم ادامه میدهد برخورد تورمزاست و اگر این کارو بکنه از این پیامد ناگزیر گریز و گزیری نخواهد داشت.
ممنون آقای منصور. آقای رشیدی، پیشتر آقای خاوند گفتن تأثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 و رفع تحریم‌ها مقدم هست بر تأثیر سقوط قیمت نفت بر اقتصاد ایران. سقوط بهای نفت ایران رو در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 در چه موقعیتی قرار میده؟ با این سقوط آیا رسیدن به یه توافق جامع الان قابل حصول تره یا نه؟
مسلماً ببینید، مسئله ایران در شرایط فعلی و در دوره بعد از انقلاب عقیده من با هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست، به دلیل اینکه در یک اقتصاد آزاد شما منابع مختلفی در اختیارتونه، از جمله اعتبارات بین المللی، سرمایه‌گذاری‌های بین المللی و همینطور آزادی خرید، فروش و بقیه. ولی در اقتصاد بسته ما و تمام محدودیت‌هایی که برای ایران ایجاد شده، امکانات تصمیم‌گیری بسیار بسیار محدوده. در شرایط فعلی با همه این تحریم‌ها که بر ما تحمیل شده، مسلماً رفع این تحریم ها اولویت شماره یک ماست و همین دلیل هم است که در مذاکرات 5 به علاوه 1 دائم تاکید ایران روی از بین رفتن این تحریم هاست. کما اینکه الان بیش از 100 میلیارد دلار ذخایر ایران در بانک های مختلف دنیا بلوکه شده که نمیتونه مورد مصرف قرار بگیره. علاوه بر این، همین محدودیت ها روی صادرات نفت، تولید نفت برای ما وجود داره. علاوه بر این، ما برای حفظ تولیدمان در سطح فعلی بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری احتیاج داریم. برای راه اندازی بخش نفت به معنی واقعی بیش از 400 میلیارد دلار احتیاج هست. بنابراین سقوط قیمت نفت یه بخش خیلی خیلی کوچیک و موقتی از مسئله‌ای است که برای ما به وجود آمده. به همین دلیل تیم مذاکره کننده ایران مسلماً علاقه داره که هرچی سریع‌تر به توافقی برسن، سریعتر بتونن این مسئله رو حل کنن، که در اون صورت هست که قدرت مانور ایران در جریان مثلا اوپک و عرضه نفت خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. برای اینکه اگر ما فعلا حد اکثر مثلا 2.5 میلیون بشکه تولید میکنیم که حدود 1.5 اون مصرف داخلی است، ما 900 هزار بشکه 1 میلیون بشکه فوقش ظرفیت صادراتی داریم. ولی اگر اون مسئله حل شه و سرمایه گذاری بشه، ما آسونی میتونیم تا 3.5 میلیون بشکه در روز تولید کنیم که با 6.200.000 بشکه قدیم که ظرفیت موجود، خب خیلی فرق میکنه. ولی حل مسئله مذاکرات هسته‌ای جریان سرمایه‌گذاری‌ها رو به داخل تشویق بکنه، ما ظرفیت تولید ما رو میتونیم ببریم بالا. ولی یه مشکل اساسی که اوپک داره این مسئله تضاد سیاست‌های کشورهای عضو هست در زمینه‌های مختلف که اینها رو در مقابل هم قرار میده. ولی اصلی که حاکم بر مذاکرات اوپک، اصل یونانیمیتی یا توافق کل اعضا با همدیگه هست که مانع از این میشه که اینا روی کاهش تولید و یا بعضی از مسائل دیگه توافق کنن. و همین دلیل هم هست که میزان تولید مثلا فعلی در حدود 30 میلیون بشکه در روز با وجود این همه تاکید و شرایط اضطراری تقریبا ثابت نگاه داشته شده. و بنابراین باید به عقیده من شرایط مصرف در دنیا، یعنی بهبود رشد اقتصادی، به کمک اوپک بیاد که تقاضا برای نفت رو بالا ببره تا از این فشار روی کاهش و رقابت تولید کننده ها با هم دیگه کاسته بشه.
با سپاس از شما آقای علی رشیدی، آقای حسن منصور و آقای فریدون خاوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.